أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 3 به مسئله 4 از نافله فی غیر حال استقرار که نافله در حال رکوع در حضر، نافله در حال مشی در حضر باشه، مشهور قائل شده بودن به اینکه استقبال شرطی، استقبال قبله شرطیت ندارد. دلیل مشهور قبلا مطرح شده که روایات معتبری هست که من حیث سند هم تماماً، من حیث دلالت هم تماماً، با اون روایات نظر مشهور که عدم شرطیت استقبال باشه ثابت میشه. در مقابل ابن ابی عقیل قائل شده بودن که نه، در نافله در حضر ولو در حال رکوع ولو در حال مش استقبال معتبره. دلیل این قول ابن ابی عقیل چه چیزی هست؟ در مجموع دو تا امر به عنوان دلیل برای قول ایشون ذکر شده. امر اول این هست که در روایاتی که بیان میکنن سقوط شرطیت استقبال در رکوع یا در حال مشی زید فی سفر آمده است. خب در روایاتی که دلالت بر جواز نافله با انحراف از قبله وقتی زید فی سفر عقد شده باشه، تقیید حکم به این وصف موجب این می شود که دلالت پیدا بکنن این روایات بر عدم ثبوت این جواز نماز به غیر قبله در مورد حضر، در مشی در حضر، در رکوع در حضر جواز ثابت نیست. در ادله جواز نافله به الی غیر القبله، غیری اگر عقد شده باشه تقیید حکم به این غیر اقتضا میکنه عدم ثبوت حکم در فاقد غیر را. این یک دلیل. دلیل دوم این بود که در روایات متعددی که در تفسیر آیه شریفه اینما تولو فسم وجه الله وارد شده، در اون روایات آمده است که این آیه شریفه نزلت فی نافلت فی سفر خاصتا، این در نافله در سفر وارد شده. خب معناش اینه که دیگه شامل حکم، شامل حضر نیست. این دوتا امر به عنوان دوتا وجه مستقل برای حرف ابن ابی عقیل، قول ابن ابی عقیل لیک شده در کلام مرحومای حکیم، در کلام مرحومای خوی این دوتا وجه لیک شده که وجه قول ابن ابی عقیل، دلیل ابن ابی عقیل ممکنه این باشه، ولی خب مناقشه شده در هر دو وجه نسبت به وجه اول که زید فی سفر در روایات جواز نافله منحرفاً عن القبله مناقشه شده که خب این استدلال به این روایت مبتنی بر این هست که وصف دارای مفهوم باشه، ولی اگر ما مفهوم وصف را انکار کردیم دیگه این روایت دلالت بر این جهت ندارد، دیگه از این روایت اختصاص الحکم فهمیده نمی شود. این اشکالی است که در کلام مرحومای حکیم به این بیان آمده است که تنافی ندارد، این روایات مقیده تنافی ندارد. در کلام مرحومای خویی هم به این بیان آمده است که وصف مفهوم نداره. دیروز در نقل کلام مرحوم آقای خویی گفته شد که مرحوم آقای خویی اینجا فرموده مفهومش مفهوم فعل جمله هست، این اشتباه بوده. در ولو رو مبنای مرحوم آقای خویی باید همینجوری میفرمود، ولی اونچه که در اینجای موضوع هست در اشکال به این استدلال اینه که واسه مفهوم نداره به صورت کلی، همون فرمایش مرحوم آقای حکیم که واسه مفهوم نداره. در کلام مرحوم آقای خویی هم در مقام اشکال به وجه اول فرمودن که واسه مفهوم نداره، فی حد نفسی مفهوم ندارد، یه اضافه هم شده در مقام مناقشه که این اضافه در کلام مرحوم آقای حکیم هم هست، فرمودن اگر واسه مفهوم هم داشته باشه در جایی است که زید غیر غالبی نباشد، ولی در مولد غیر غالبی معلومه که واسه مفهوم ندارد و نمیتواند مقید اطلاق باشه. ما نحنوفی از این موارد هست، چون در ما نحنوفی با توجه به این که صلات در حال مش در مقایسه با صلات در حال استقرار اینا در مقایسه با او فرد ناقصی حساب می شود، عملا اونجه که برای افراد مورد ابتلا قرار می گیرد که در حال رکوب در حال مش نماز بخوانند، در اتفاقش در سفر هست نه در حضر. در حضر افراد فرصت دارن نافله بخونن، در همون به همون صورت مستقرن علال عرض نماز میخونن. با توجه به این که صلات نافله علال به نحو رکوب بله علال دابه علال محمل علال مرکب و همینطور ماشیه غالب موارد اتفاقش در سفر هست، این قید نافله فی سفر تغییر نافله به سفر میشه از موارد تغییر به قید غالبی، به تغییر به قید دلیل مقید به قید غالبی هم مفهوم نداره. این اشکال به وجه اول که بله فی حد نفسی واسه مفهوم نداره، اگه فی حد نفسی هم مفهوم داشته باشه مال جایی است که قید غالبی نباشد. این اشکال به وجه اول. آیا این اشکال تمام هست یا نه؟ اولا معلوم بشه مراد از اون روایتی که در اون روایت تغییر شده است جواز نافله در حال رکوع یا در حال مشی تغییر به سفر شده مقصود چه روایتی هست. اول اونا حساب بکنیم، بعد ببینیم که آیا اینها این اشکال ها مناقشات به او وارده یا وارد نیست. در مجموع در اون روایاتی که کلمه فی سفر نافله فی سفر در اونها آمده است، بعضی از این روایات مثل روایت یعقوب ابن شعیب این تغییر به سفر در کلام سائل ذکر شده، در کلام بله در کلام امام علیه السلام نیست. در حدیث سه بله حدیث سه باب 16 اومده است که قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفر و انا امشی، در سوال کرده است از صلاة فی السفر در حالی که شخص داره مشی میکنه. خب این مواردی که قید در کلام خود سائل آمده باشد اون که معلومه که مفهوم نداره، مورد ابتلای شخص این بوده سوال کرده، این که موجب تغییر اطلاقات نمیشه واضح هست. ولی روایتی که در کلام خود امام علیه السلام این قید فی سفر آمده باشد اما روایت معاویه ابن عماره که حدیث اول باب 16 باشه که امام علیه السلام فرمودن لا بأس به ان یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی، بلا بأس. این تعبیر و هو یمشی هم در ادای صلاة اللیل هم در قضای صلاة اللیل بله ببخشید در سفر، این کلمه فی سفر آمده است، منتها در فقره اول فرمودن مربوط به خود اداء صلات اللیل، فقره دوم که فرمودن قضای صلات اللیل بکنه، اینم چون عطف به سابق هست، اگر قید فی سفر به جمله دوم هم بخوره، ولی علایالن این قیدی است که در کلام امام علیه السلام آمده است، بلا این دو نیست که در کلام سائل آمده باشد. اون روایتی که درش قید فی سفر آمده است در کلام خود امام علیه السلام که شائبه مفهوم داشتن باشه، همین روایت معاویه ابن عمار هست. خب در این روایت به کلمه فی سفر اومده به نفع ابن عقیل، لصالح ابن ابی عقیل گفته میشه تقیید جواز صلات اللیل فی حال المش مقید شده است به قید فی سفر. این تقیید نشان دهنده اینه که حکم در غیر سفر، در مشی فی غیر سفر ثابت نیست. این پس روایت مورد استدلال میشه روایت معاویه ابن عمار. اما مناقشاتی که نسبت به این روایت هست، مناقشه اولی که در کلام مرحوم آقای حکیم و در کلام مرحوم آقای خویی اومده است در اینجا، که اصلا این قید و وضع مفهوم نداره، فی حد نفسهی مفهوم نداره تا بتواند در مقابل اطلاقات بایسته و تقیید بکنه اطلاقات را. این مناقشه قبلا هم بیان شد که بر اساس اون چی که در اصول بیان شده است در و بحثش موکول به اصول، قضیه مشتمل بر وصف هم دارای مفهوم هست، مگر در جایی که لذکر الوصف فی الخطاب یک مبرر دیگه وجود داشته باشه، من الغالبیه به غیر اون، مثلا که مورد ابتلا بوده، خصوصیت دیگه اگه وجود داشته باشه در خطاب برای ذکر غیر، اونجا غیر واسه مفهوم نداره. ولی در جایی که هیچ خصوصیتی وجود نداشته باشه برای غیر، نکته یا اخرایی لذکر الغیر فی الخطاب وجود نداشته باشه، اصل احترازیت در غیر اقتضا میکنه که برای تقیید الحکم باشه، روی حساب مفهوم دارد. ولو بر همین اساس هم بیان شد که ولو از جهت در بحث اصولی نوع اعلام در مفهوم وصف، وصف را انکار کرده است، ولی در فقه نوعا قائل به مفهوم شدن، مفهوم گیری می کنن در موارد وصف، با این تعبیر که این روایت در مقام، این حدیث در مقام تهدید، و چون در مقام تهدید است، خود مقام تهدید اقتضای مطلب را می کنه. روی این حساب عملا در وصف مذکور در خطابات در روایات عملا مفهوم گیری می شود، در نوع موارد مفهوم گیری می شود. این از جهت اینکه از جهت مبنایی این فرمایش مرحوم آقای خویی و فرمایش مرحوم آقای حکیم از جهت مبنایی که موکول به بحث اصول هست مطلب تمام نیست، مناقشه اول. علاوه بر این که این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا با اون چرا که در اصول فرمودن و در فقه در موارد دیگه‌ای قبل از این بحث در همین بحث قبل فرمودن، با او هم سازگاری نداره، چون در مباحث قبلی مرحوم آقای خویی فرموده بودن که ما در وضع قائل به مفهوم فی الجمله هستیم، کلن مفهوم را انکار نمی کنیم، مفهوم فی الجمله را قائل هستیم، ولی در این مسئله فرمودن که وضع مفهوم نداره. بعد مناقشه اول به استدلال به این روایت تمام، به این دلیل اول، امر اول تمام نیست. مناقشه دوم چرا؟ اینکه قید غالبی باشد، با همون توضیح و تقریبی که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی هست که نوعاً ابتلاء به صلات در به نافله در حال مشق در سفر اتفاق میفته، اونی که کثرت ابتلا داره اینه، غالبا اتفاق میفته اینه. ذکر این با توجه به غالبی بودن ابتلا به این مسئله در سفر، با توجه به غالبی بودن دیگه دلالت بر مفهوم نداره، چون مفهوم داشتن در صورتی هست که نکته اخرایی نباشه. غالبی بودن جلوی دلالت بر مفهوم را میگیرد. این مربوط به امر اول نسبت به امر دومی که بله به نفع ابن ابی عقیل استدلال شده که این جواز صلات الی غیر القبله اختصاص دارد به مشی در سفر یا رکوب در سفر و در حضر نمی آید، همون روایات متعددی است که در اون روایات که در تفسیر آیه شریفه وارد شده، در اون روایات بیان شده که این آیه شریفه مربوط به صلات فی السفر است. اشکال به این وجه دوم هم دو تا اشکال، هم من حیث سند و هم من حیث دلاله. اشکال من حیث سند اینه که هیچ کدوم از این روایات معتبر نیستن، همه اینها مرسلن، چه روایت مجمع البیان، چه روایت نهایه مرحوم شیخ و چه اون روایتی که از تفسیر عیاشی نقل شده، همه در همه اینها ارسال وجود داره با روایت مرسله که نمیتوان حکمی را اثبات کرد و اطلاقاتی که با بله اطلاقاتی که یا دلیل اطلاقاتی که به سند معتبر وارد شدهان اون اطلاقات را مقید کرد، یا در مورد رکوب که اصلا دلیل خاص داشتیم که رکوب در حضر، رکوب در حال رکوب ولو در حضر استقبال قبله معتبر نیست با روایت ضعیف که نمی شود رفعیت کرد از دلیل خاصی که در مورد وارد شده. اشکال سند اول، اشکال سندی، اشکال دلالی هم همون اشکالی است که قبلا در کلام مرحوم آقای حکیم در مباحث قبلی مطرح بوده. اینجا هم فرمودن، هم مرحوم آقای حکیم فرمودن، هم مرحوم آقای خویی همین اشکال را آوردن که اونی که از این روایات استفاده می شود غایت و مایستفاد اینه که این آیه شریفه در مورد نافله در سفر نازل شده است. نزول آیه شریفه را بیان فرمودن در این مورد بوده، ولی نزول آیه در مورد خاص اینکه موجب اختصاص حکم مذکور در آیه نمی شود. اونی که این روایات دلالت دارد اختصاص مورد نزول به سفره، نه اختصاص اصل الحق که نافله در حال رکوع و مشی الی غیر القبله جایزه، از او اختصاص الحکم استفاده نمیشه. این هم بس این فرمایش اونی را که به ابن ابی عقیل نسبت داده، این فرمایش هم تمام نیست، هیچ یک از این دو دلیل صالح برای اثبات مدعای ابن ابی عقیل نیست. بله، مرحوم سید بعد از بیان حکم نافله از جهت شرطیت استقبال قبله به این نحو که تفصیل دادن، فرمودن نافله در حال استقرار قبله درش معتبر هست، استقبال قبله معتبر هست. مورد دهم نافل نماز نافله در حال استقرار بود، ولی نافله در حال رکوب و مشی، نافله در حال رکوب و مشی استقبال قبله شرطیت ندارد. بعد از بیان این مطلب، تفصیل بین نافله در حال استقرار و نافله در حال مشی و رکوب، متعرض این بحث شده ام که اگر نماز نافله وجوب بلعرز پیدا بکنه، نمازی که به ذاتیهی مستحب نافله است ولی وجوب بلعرز پیدا بکنه، مثل نماز شب که متعلق نذر قرار بگیره یا عهد و قسم یا مورد اجاره قرار بگیره یا مورد شرط قرار بگیره وجوب بالعرض پیدا بکنه به ذات مندوبه ولی بالعرض واجبه. آیا در نافله واجب بالعرض استقرار و استقبال شرطیت دارد؟ یعنی باید حتما مستقرن بخواند نماز را با طمأنینه و مستقبلن الالقبله بخواند، یا اینکه نه میتواند این نماز نافله متعلق نذر را در حال حرکت انجام بده، در حال مشی، در حال رکوب انجام بده؟ آیا به عبارت اخرى نافله‌ای که وجوب بالعرض پیدا کرده است آیا حکم فریضه را پیدا میکنه، فریضه اصلیه را پیدا میکنه که استقرار و استقبال در شرطیت داره، یا اینکه نه این نافله واجب بالعرض حکم قبلی که نافله بود، حکم نافله که عدم وجوب استقرار و عدم وجوب استقبال باشه در او باقی میمونه؟ متعرض این بحث شدن. خود مرحوم سید اینجور بیان کرده است نظرشون را که لا یجب فیها الاستقرار، یعنی در نافله استقرار و استقبال معتبر نیست، و انصارت واجبتن بالعرض به نظر و نحوی. بله، مختار خودشون رو در این عبارت فرمودن نه، این همون حکم نافله در حقیقت باقی هست، عوض نمیشه با تعلق نذر، با وجوب بالعرض حکمش عوض نمیشه. مختار مرحوم سید اینه. در اینجا نوع محشین معلقین عروه با مرحوم سید موافقت کردند و حاشیه در این قسمت ندارند، ولی بعضی از معلقین عروه در اینجا به عبارت مرحوم سید در اینجا تعلیق دارند، مثل مرحوم امام تعلیق دادن به اینجا که اصلا این تعلق نذر و شرط یا اجاره امثال این موجب وجوب صلات نمی شود تا شما این بحث را مطرح بکنید. این نمازی که قبلا نافله بود الان واجب شد، حکم فریضه در مورد او جاری هست، یا اینکه حکم نافله باقیه؟ این نماز با تعلق نذر به همون از جهت حکم تکلیفی به همون حکم سابقش که نافله باشه باقیه، اصلا وجوب پیدا نمی کنه. بر اساس اون چه که در مطالب قبلی در تعلیقهای قبلی اشاره فرمودن که در موارد تعلق نذر یا اجاره یا شرط اونی که یتصف و بالوجوب و مسب وجوب هست وفاء به نذر هست، وفاء به نذر، وفاء به اجاره، وفاء عمل به مورد اجاره و وفاء به شرط و اینها هست. ولی مثال اون عناوینی که مندرج تحت عنوان وفا هستن منطبقان علیه وفا که نفس عمل مورد نذر باشه، اونا اصلا متعلق وجوب نیستن. این نکته ایست که مطلبی است که در مباحث قبلیشون اختیار کردن. در اینجا هم فرمودن که همون مسئله اینجا میاد دیگه، مره عدم و سیرورت ها واجبتن بهی و نحوی. قبلا ما گفتیم که اصلا نماز نافله با نذر واجب نمی شود. در همون اول بحث صلات که تقسیم کرده است مرحوم سید صلوات واجبه را به انهایی، یکی از صلوات واجبه را صلات واجبه به نذر و نحوهی بیان فرمود. اونجا هم تعلیق دارن که اصلا نذر موجب وجوب صلات نمیشه. این را در این یک تعلیقه. مرحوم نائینی با توجه به این که قائل به این هستن که با نذر خود صلات متعلق وجوب پیدا میکنه، ولی در این حال در این مسئله فرمودن در مورد اگر نافله مورد نذر قرار بگیره یا مورد عهد و شرط و اجاره قرار بگیره، استقرار و استقبال در شرطیت دارد، یعنی حکم فریضه اصلیه را پیدا میکنه. واجب بالعرض حکم فریضه اصلیه را پیدا میکنه. قبل از نذر بله استقرار و استقبال شرطیت نداشت، ولی الان بعد تعلق نذر شرطیت داره. مرحوم ناینی فرمودن اقوا شرطیت استقرار و استقبال هست. مرحوم آقای بروجردی هم در حد اشکال فرمودن، مطلب این که ما بگوییم شرطیت ندارد نه، محل اشکاله، میشه احتیاط واجب. این بله نظر مرحوم سید و محشین عروه. بقیه اعلامی که به عروه تعلیق دارن در این قسمت تعلیق نزدن، معلوم میشه که نظر مرحوم سید را قبول کردن. این مسئله در کلمات متقدمین هم مطرح بوده که نافله اگر متعلق نذر قرار بگیرد آیا استقبال به استقرار در شرطیت دارد یا شرطیت ندارد. مرحوم شیخ طوسی در مقصود، مرحوم علامه در بعضی از کتبش همونطور که در جواهر و غیر جواهر نقل کرده اند، قائل به این شدن که نه، این نافله واجب بالعرض حکم همون فریضه را دارد. مرحوم شهید در ذکرا تصریح به این جهت کردن، بلکه ادعای اجماع بر این مسئله کردن، فرمودن که در ذکرا فرمودن لا تسهل، بله لا تسهل فریضه علی الراحله اختیارا اجماعا لاختلال الاستقبال و انکانت منظورتن، ولو متعلق نذر باشد نافله، ولو این فریضه فریضه متعلق نذر از جهت نذر فریضه شده باشد، ولی بله ولی لازم هست شرطیت رعایت استقبال در شرطیت لازم هست، سواء نظرها راکبن او مستقلن علال عرض، لأنها به نظر اعطیت حکم الواجب، ولو قبلا واجب نبوده، الان که متعلق نذر قرار گرفت این الان حکم واجب بر او هست. حالا این که فرمودن که سواء نظرها راکبن او مستقرن، اشاره به مطلبی است که از ابی حنیفه نقل شده که قائل شده به این که لو نظرها و هو راکب یعدیها علی الراحله، گفته که باید نگاه بکنیم حال انعقاد نذر چه چیزی بود، چه حالی بوده. در نذر اگر در زمان رکوب اتفاق افتاد، این باید این میتواند به همون حالت رکوب بخونه، و الا اگر نذر در حالت در جایی که مستقرن علی الارض بوده نذر کرده، این نیست. ولی مرحوم شهید فرموده که نه، این تابع اینه که این ربطی به این زمان انعقاد نذر نداره، چون الان به نذر واجب شده حکم فریضه در مورد او ثابته. در نماز فریضه هم استقرار معتبر هست در حالت اختیار، و در حالت رکوع که استقرار رعایت نمی شود، طمأنینه رعایت نمی شود، جائز نیست، و هم استقبال القبله معتبره به مقدار ممکن، مهما امکان استقبال القبله معتبر. حکم فریضه اینه، و نمازی که در حال نافل در نماز نافله ای که متعلق نذر شده، این تعلق نذر این رو در جرگه صلات فریضه قرار میدهد، حکم فریضه را به او اعطا میکنند. این فرمایش مرحوم شهید، و بعضی در میان متأخرین هم بعضی همین نظر مرحوم شهید را قائل شدند در ذکرا، ولی نوعا مخالفت با این رأی مرحوم شهید کردند. این در مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده، مرحوم صاحب مدارک در مدارک و اعلام دیگه متعرض این شدن، و در حقیقت به دو وجه گفتن که در اینجا در نماز نافله در که متعلق نذر قرار گرفت رعایت استقرار و استقبال معتبر نیست. یک وجه عبارت از اینه که اون دلیلی که در مورد فریضه وارد شده که مستقرن و مستقبلن الالقبله باید شخص انجام بدهد، اون مال فریضه اصلیه هست. مال فریضه اصلیه هست، فریضه به ذات شامل فریضه بالعرض نمی شود. این یک دلیل. دلیل دیگه این که ما در بین روایت خاصی داریم که در خصوص نافله متعلق نذر در وارد شده، در اون روایت حکم شده به این که میتواند همون در حال رکوع و مشی این را انجام بده. با توجه به این که در مجموع به دو دلیل استدلال شده، بحث در این که آیا نافله منظوره متعلق نذر استقبال در شرعیت داره یا شرعیت نداره، در دو مرحله باید مطرح بشه. مرحله اول مقتضای ادله عامه با قطع نظر از روایت خاصی که در بین وارد شده. بحث دوم، مرحله دوم اینه که با استفاده از آیا میتوان به روایت خاصی که در این مورد وارد شده استدلال کرد و بر اساس اون روایت حکم به عدم شرطیت استقبال کرد، یا استناد به اون روایت خاصه صحیح نیست. اون روایت در باب 14 از ابواب قبله، حدیث 6 باب 14 است که و انه، یعنی مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب، عن محمد ابن احمد علوی، عن الامرکی، عن علی ابن جعفر، عن اخیه موسی علیه السلام قال سألت عن رجل جعل لله علیه ان یصلی کذا و کذا، نذر کرده است که عملی نماز خاصی را انجام بدهد، نماز واجب نه، یه نماز اینجوری انجام بده. هل یجزیه ان یصلی ذالک علی دابته و مسافر؟ قال نعم، میتواند در حال رکوع به علی دابه انجام بدهد یا نمیتواند. یه روایت این گونه ای داریم که این روایت من جهت دلاله مشکلی نداره در متعلق نفس، که اون متعلق فی حد نفسیهی واجب نیست، ولی متعلق نذر شده. به حسب این روایت، علا تقدیر سود این روایت، امام فرموده مانعی نداره، همون خصوصی شرطیت استقبال و شرطیت استقرار ساقط هست. بحث در این مرحله دوم بحث من حیث و سنده، من حیث و دلاله مشکلی نداره. اینکه در مرحله دوم بحث میشه آیا میتوان استناد کرد به این روایت یا نه، این مقصود اینه که مورد بحث اینه که آیا سند این روایت قابل تصحیح هست یا نه. چون اعلامی مثل محقق اردبیلی، مرحوم صاحب مدارک و اعلام دیگه‌ای که بحث را مطرح کرده، این روایت را مطرح کرده اند، گفتم این روایت من حیث سند معتبر نیست. ولو من حیث سند معتبر نیست، ولی روی نصاب به عنوان معید میتواند قرار بگیرد، ولی به عنوان دلیل نمیتواند قرار بگیرد. بحث در مرحله دوم بحث سندی هست که آیا من حیث سند این روایت معتبر است یا معتبر نیست. حالا اون نکته اصلی در بحث سندی هم اینه که آیا محمد ابن احمد علوی که توثیق خاص نداره میتوان اون رو حکم به وثاقت او کرد یا نه، این یک مطلب. مطلب دیگه این که آیا راه دیگه‌ای غیر از این توثیق محمد ابن احمد علوی وجود داره برای تصحیح این روایت یا نه، که بعضیا ادعا کردن چون این روایت از در کتاب علی ابن جعفر هست، با استناد به اون سندی که در کتاب صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر داره، از اون را میشه مشکل را حل کرد. در مرحله دوم بحث متمرکز در بحث سندی هست، ولی در مرحله اول که مقتضای ادله عامه هست، بحث سندی مطرح نیست، از جهت سند ادله در مقام تمام هستند از دو طرف. بحث عمره بحث دلالی یا بحث سنایی و استزاری هست. خب این دو تا مرحله از بحث که در اینجا هست. اما مرحله اول که مقتضای ادله عامه با قطع نظر از این روایت علی ابن جعفر که در باب 16 وارد شده، اون چی که محل مورد بحث و مورد نزاع هست اینه که اونایی که قائل به این شدن که در اینجا استقبال قبله و استقرار معتبر هست، استقبال و استقرار معتبر هست، گفتن خب ما یک مطلقاتی داریم در مورد صلات فریضه که دلالت می‌کند بر اینکه در فریضه استقرار و استقبال معتبر هست، در فریضه استقبال و استقرار معتبره. از این طرف در مورد نافله هم دلیل معتبر داریم بر اینکه در نافله نماز در مورد نافله استقرار و استقبال معتبر نیست، ولی مورد بحث که صلات نافله متعلق نذر هست، این مورد در این مورد باید به اون مطلقات شرطیت استقرار و استقبال در صلات فریضه عکس بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که در این اون مطلقات اومده اینی که نماز فریضه، در نماز فریضه استقرار معتبر هست، استقبال معتبره. عنوان فریضه، مثل بقیه عناوین ظهور در فریضه بالفعل داره، اونی که فعلا فریضه هست اون ظهور در فریضه بالفعل دارد. خب اون دلیل فرموده فریضه بالفعل، فریضه بالفعل هم واجب بودن، اونی که متعلق وجوب قرار گرفته، اما تعلق وجوب به صلات به خاطر حیثیت ذاتیش باشه که محوصف صلوات الیومیه، یا به خاطر امر عرضی باشه که نظر و اینا باشه، اینا دیگه درش عقص نشده. اون مطلقات میگیرد حتی فرض واجب بلعرض را، چون عنوان فریضه‌ای که در اونها ذکر شده به معنای ما یکون و مفروضن و واجبن هست، به ای سبب وجبه، به ای سبب صار مفروضن. این در این با توجه به اینکه این عنوان فریضه درش مطلق هست، در اینجا این روایاتی که در مورد نافله وارد شده اون شامل این نمی شود، چون در مورد در روایات نافله هم مقصود از نافله یعنی ما یکون و مندوب هم. این مجمع مندوب نیست، که مندوب بالفعل نیست، کان مندوب هم قبل تعلق نظر، ولی الان که مندوب نیست. خب این با توجه به این توضیح مورد اون مورد بحث که نافله متعلق نذر هست، منظوره هست، این مصداق مطلقات فریضه هست، مطلقات شرطیت استقبال و استقرار هست، مصداق اون نیست. این یک بیان برای اینکه حکم در اینجا بله در رعایت استقبال و استقرار هست. بیان دیگه برای اینکه حکم در اینجا همین رعایت استقبال شرطیته اینه که اون روایاتی که دلالت میکند بر اینکه در فریضه استقرار معتبر هست، این مراد از فریضه در اون فریضه بالفعل هست، ولی این روایاتی که درش نافله هست ولو اشاره به صلوات خاصه ای دارد که نافله بالعرض که نافله به ذات هم، مثل صلات اللیل، نافله در بعضی از روایات هم تطبیق شده به صلات اللیل، ولو عنوان نافله در این روایات ناظر به عناوین خاصه صلوات نافله است، من صلات لیل و بقیه صلوات نوافل یومی و غیر اینها، یا حتی نافله مثلا مندوبه، ولی این عنوان نافله اطلاق داره. عنوان نافله در اینها که در صلات مثلا صلات اللیل قبله شرطیت نداره، استقلال شرطیت نداره، اطلاق داره. اما از این که باقی بمونه بر همین حال ند یا متعلق نز قرار بگیره، از حیث این که وجوب بالعرض پیدا بکنه یا وجوب بالعرض پیدا نکنه اطلاق داره. خب از یک طرف اون روایات سابقه اطلاق داره، از این طرف این روایت نافله هم اطلاق داره، روایت عدم شرطیت اطلاق داره. اطلاق معنای اطلاق داشتن دو طرف اینه که این محل بحث مجمع این دوتا دلیل میشه و در محل اجتماع نهایتش اینه که این دوتا دلیل با همدیگر تعارض بکنن، این دوتا دلیل با همدیگر تعارض بکنن، نوبت میرسه به اطلاقاتی که دلالت میکند بر لزوم استقرار و استقبال در صلات. حداقل در مثل استقبال که معلومه دیگه، اون لا صلات الا القبله مطلقی است که قابل رجوع هست. بعد تعارض اطلاقها در این ماده اجتماع که نسبتش اون خصوص منوج هست دیگه، چون اون فریضه هم فریضه اصلیه رو میگیرد هم فریضه بالعرض رو میگیرد، واجب بالعرض را، نافله هم نافله غیر منظوره رو میگیرد هم نافله صلات اللیل منظوره رو میگیرد. این صلات اللیل متعلق نه ماده اجتماع است. در ماده اجتماع اینا با هم دیگه تعارض میکنن، بعد تساقط نوبت میرسه به عام فوقانی، مطلق فوقانی که اقتضا میکنه شرطیت استقبال رو فی کل صلاتن، به او استنلال، بله به او تمسک میکنیم. این وجه دوم برای اینکه مراد، برای اینکه حکم این مورد که متعلق نظر، نافله متعلق نظر قرار گرفته، حکمش شرطیت استقرار و استقباله. در مقابل اون اعلامی که قائل به این شدن که این نافله منظوره درش استقبال و استقرار معتبر نیست، مثل مرمای حکیم، مثل مرمای خویی و بقیه اعلامی که قائل به همون نظر مرحوم سید را قبول کرده اند، وجه مورد نظر اینها، دلیل اینها اینه که عنوان فریضه و عنوان نافله ولو لغلبت استعمال انصراف پیدا میکنه به اون عناوین خاصه‌ای که مصداق نماز واجب هستند. فریضه یعنی همون فریضه یومیه یا صلات الآیاتی که فریضه هست، به عناوین خاصه، نه اون وصف فرض بودن به عنوان این حیثیت خاص درش اخذ نشده، اشاره به عناوین خاصه هست. و وقتی اشاره به عناوین خاصه باشه، اون دلیلی که دلالت میکرد بر این که استقرار معتبره در صلات و بله و استقرار به استقبال هر دو معتبر در صلات فریضه هست، اون دلیل فقط در فرایض اصلیه جریان داره، در غیر او جریان نداره، شامل او نمیشه. روی این حساب اون بله مطلقاتی که وارد شدن در این که لا صلات الا الالقبله، او به وسیله همین روایات در نافله تقیید خورده دیگه، معارض برای تقیید وجود نداره. در صورتی این جلوی تقیید روایات صلات اللیل، در صورتی جلوی تغییر این گرفته میشه. این روایت صلات اللیل نافله هم باشه اشاره به عناوین خاصه نافله داره، ما یکونو نافله بالاصله. خب این همه موارد را ازش خارج میکنه مگر در جایی را که همه موارد نافله را ازش خارج میکنه، چه نافله ای که صارت منظورتن واجبتن چه واجب نشده باشه. روی اگر اون دلیل دال در که مشتمل بر کلمه فریضه هست شامل فریضه بلعرز میشد مشکل پیدا میشد، ولی چون کلمه فریضه در اونجا هم می شود بر فریضه بزار مشکل از بین میره. روی حساب اگر اینجور باشه، بله اگر در جایی رو اگه اطلاق داشته باشه خود جلوی اون رو میگیره، ولی اگه اطلاق نداشته باشه، اگه اطلاق داشته باشه که شامل فریضه اصلی بشه، چه اون دلیل دوم خاص باشه چه اون مطلق باشه، ما باید فریضه واجب فریضه بلعرض را حکمش رو همون فریضه بزار بدونیم، ولی چون اطلاق نداره ما برای رفعیت از اون اطلاق فوقانی که لا صلات الا القبله هست به همین روایات میتونیم استدلال کنیم، به روایات نافله میتوانیم استدلال بکنیم. نوع اعلامی که در اینجا فتوا دادن به این مسئله، البته این مطلب در کلمات قبل از مرحوم آقای حکیم در کلمات مرحوم صاحب جواهر هم آمده است، در کلمات مرحوم نراقی در مستند آمده است، عمده همینه که عنوان فریضه در اون روایات استقلال و استقبال اختصاص داره به فریضه اصلیه. به این ترتیب فرمایش مرحوم سید در اینجا دلیلش معلوم شد که استقبال شرطیت نداره، چون اون دلیل شرطیت استقبال و استقرار مختص به فریضه اصلیه است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.